دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شنیدنی شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها رو آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، من فرشید منافی، اینجا رادیو پسفردا. یک هفته دیگه، هفته هشتم از فصل پنجم رادیو پسفردا رو میشنوید. امروز شنبه 21 تیر ماه 1393 و برنامه 709 رو خواهید شنید. و اما طبق معمول هر هفته، این هفته هم شاعرمون شعر سروده. سروده: غذاهات درد منو دیگه دوا نمی کنه، مزه های خونگی به من وفا نمی کنه. من میخوام برم بیرون غذامو اونجا بخورم، هر جا که کثیف‌تره اونجا رو پاتوق بکنم. چشم و مغز و سیرابی صبحونم، چی کار کنم؟ جگر و قلوه و دل رو بلدم شکار کنم. نهار از کبابیمون کباب و ریحون بگیرم، با دوغ و نون بزنم، بعدشم از خواب بمیرم. عصرونه آب میوه و آب هویج با بستنی، پسته و خامه و شیر، چه معجونی شد میزنی؟ واسه شام میخوام برم یه رستوران با کلاس، یه غذای خارجی مال بلاد لاس وگاس. توی افطار و سحر ما رو فراموش نکنی، اون حلیم و آش تو تنهایی نوش نکنی. این غذا خوردن ما شوخی که نیست، ارزشه. هر کی با ما میخوره بیاد یه بشقاب بکشه. تعارف نکنیم، بفرمایید. خواهش میکنم. با تشکر از شاعر خوش اشتهامون و آرزوی ترکیدگی برای ایشون، این هفته میخوایم با هم بریم بیرون، بریم غذا بخوریم. یا از غذای خونه خسته شدیم، میخوایم بیرون غذا بخوریم. اگه پایه این هر شب سر ساعت 9 همین ساعت ها همین حدود سر قرار حاضر بشیم، با هم بریم آقا یه دلی از غذا در بیاریم. دیر نیایید آقا، گشنمون، آدم گشنم میدین، اعصاب مصاب نداره اصلا. امروز میخوایم بریم جیگرکی‌ها و کله پزی‌ها سری بزنیم. دو میادگاه شکموهای ایرانی درست سر کوچه شما. اما امروز، یعنی این هفته، سوال هم داریم که من این سوال رو مطرح میکنم. چیه سعید، با چی درگیری؟
بابا نیم ساعته دارم حساب کتاب میکنم، نمیخونه اینا با هم.
چی نمیخونه؟ خب بگو ما هم کمک
آره. کنم. آمار درآمد خانواده های شهری رو میگم، مرکز آمار داده بیرون، بیا ببینی شما هم.
ببینم
چیه اونجا نوشته. درآمد خانواده های شهری 1,703,000 تومان. خب
اینجا هم نوشته که هزینه های خانواده های ایرانی شهری در ماه 1,717,000 تومان.
خب چی الان تو درگیری چی؟
تفاوت این دوتا عدد میشه 14,000 تومان.
خب دیگه
آره دیگه، یعنی درآمد مردم 14,000 تومان کمتر از خرجشونه.
یعنی چی؟ یعنی ملت لنگ 14,000 تومانن؟
من میگم مشکل داری، مشکل داری. من همینو میگم، به نظر من واسه 14,000 تومان اصلا نباید به روی مسئولین بیارم.
والله الان مسئولین درگیر رقمای میلیارد میلیارد هم، بعد تو بری بگی که من 14 تومن تو ما کم میارم.
نه زشت اصلا. نه سعید راست میگه، من همینجا از مردم میخوام به خودشون بیاقا. یعنی چی همش غور، همش اعتراض؟
اصلا 14 تومن من دستی به شما میدم، بعد اینقدر میگی خب ارزش نداره.
آقا اصلا اینجوری نمیشه سعید. میگم پاشو بریم یه کمپین نو 14,000 تومن رو
بریم.
بریم من هم برای نیار بخونم، بعد برنامه میپیوندم بهتون. بعده آخ، یعنی چی 14 تومن؟
بیانیه شماره 709. همانا مردم جهان بدانند که در کل پاچه و جگر و دل قلوه مزه هایی نهفته است که شما تا نچشید نمیتوانید آنها را درک کنید، و فقط مشکل آنجاست که وقتی بخواهید بچشید باید مبالغ متنابهی هم خرج کنید و آنگاه شما از ورشکستگانید. امضا به کل پاچه خوری به عنوان یک کار همچ هنر سنتی نگاه کنندگانه، با هر سیخ جیگر به عرش روندگانه، همیشه در زمین خوردن با شما همکاری کنندگان، بر بچه رستوران رادیو پس فرد جا. خیلی مخلصیم. چطوری؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ خوش میگذره؟ همه چی اوکیه؟ اوکی؟ خوب؟ ردیف؟ دماغا چاق؟ خب خیلی خوشحالیم و خب خیلی احساس راحتی و همدردی میکنیم بر موضوع برنامه‌مون، هم راجع به غذا و شکم و حال شکمبارگی و خصوصا بیرون از غذا خوردن و شکمبارگی بیرون از خونه است. ما میخوایم احساس همدردی کنیم با اونایی که مقوله شکم براشون خیلی مهمه. خب چرا تعارف کنیم آقا؟ الان دنیا داره دور دو تا چیز میچرخه، یکیش همین شکمه، یکی دیگه‌ش هم حالا خودتو اهل فنین بهتر میدونی، کاری نداریم الان راجعش صحبت نمیکنیم، ولی به ما حق بدین آقا وسط مرمزونی به شکمای خود و شما حمله ور بشیم، انقدر درباره این خوراکیای شکم پرکن حرف بزنیم هممون آخر برنامه هر روز با دل زعفه بریم خونه. به 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 به
دوستان دیگه به نظرم خیلی لوس شده، این پسر فلانی و دوماد فلانی و شوهر فلانی عروس فلانی دیگه خیلی لوس شده به نظرم دیگه کوتاه
خیال شده
دیگه نگی. مسعود هستم، شوهر رعنا، داداش مهسا، پس گوتنبر.
خسته نباشین بابا، خسته نباشین، ما رو گرفته.
خانم ها، آقای دختر، خانم آقا، به سر رو دقت بفرمایید. برای ما ایرانی ها یکی از قشنگترین جاهای دنیا همین شمال خودمونه. آقا هر چی هم ببینن، هر چی رو اینو بیان بگن فلان جا و بهمان جا، نمیدونم تو فلان کشور جاهای قشنگی دارن، جزایر فلان، آقا ولکم، میگیم نه شمال، فقط شمال، تهش میرسه شمال. حالا شما فکر کن تو همین این شمال و چسبیده به رود جاجرود یکی بیاد یه هتل همچین خوشقد و بالا و بلند بزنه. حالا طرف ظاهرا هتل تو نزدیکای تموم شدنش ساخته، ولی وقتی رفتن یقشه گرفتن که بابا آخه اینجا تو حاشیه رود آخه چه جای هتل ساختنه، طرف برگشته گفته که
تمام کارهامون قانونی هست، کوچکترین مشکلی از هیچ لحاظ نداریم. من اومدم رودخونه جاجرود رو حفظ بکنم، من نیومدم اینجا هتل بسازم و رودخونه جاجرود رو آلوده بکنم.
بله البته ظاهرا ماجرا بالا گرفته، وزیر کشور هم در این باره موضع گیری کرده.
من این پرونده اگر بیاد و کار غیر قانونی باشد، غیر قانونی باشد که حتما غیر قانونیه، یقین بدانید که اصلا نه شک میکنم نه تردید، سریعا دستور تخریبش میدم.
قولش میدی شما؟
بله
بابا. آخه وزیر جان تو این مملکت که نفس بخوای بکشی باید از 10 جا مجوز بگیری، چه جوری این آقا تونسته هتل مونگندگی رو اصلا شروع کنه به ساختش، چه برسه که تمومش هم بکنه؟
به نظر ما که در این راه سیبیل های زیادی چرب شده. آقا بگردی دنبال ساب سیبیل عزیز من، بگردی دنبال اون ساب سیبیل، اون مهمه. بله
از ادمونتون کانادا، اون بالا بالاها خلاف شهر واگا واگا، زمستون که اینجا منه 30 درجه بود، الانم کتابستون ساعت 11 شب و هنوز هوا روشنه. زمنم با یه خرس گریزلی سلفی گرفتم براتون میفرستم. امیر، داداش حمیدینا.
قربونت برم، خیلی ممنونم. با خرسه چجوری شما سلفی گرفتی؟ الان خوبی؟ سالمی؟ با خرس مطمئنی؟ خرس واقعی بود؟ نمیدونم والا.
خانم آقایون، در این لحظه میخواییم ببریمتون به هندوستان بزرگ، اونم نه بمبئی و دهلی، بلکه به منطقه وراوال در ایالت گجرات هند، که امروز همچین نمورد طوفانی بوده ولی متوسط دماش به 27 میرسه. حالا اگه کسی اون دوروبرا هست یه خبری هم به ما بده دیگه، ببینیم این طوفان وراوال هم آیا خسارتی داشته یا از این طوفان سر کاری است. قربون دستتون، منتظر تماساتون هستیم از هندوستان. بله قبل از هر چیز اینو بگم که هفته پیش موضوع برنامه‌مون جغرافی و جغرافیا راجب جغرافیای ایران و سایر نقاط دنیا صحبت کردیم و بعد ازتون سوال کرده بودیم که اگه نقشه دنیا رو بدن دستتون شما بکشید، بعد بخواین از اول این نقشه رو طراحی بکنید، کشور ایران رو کجا قرار میدید؟ یه سری از تلفن‌ها از هفته پیش باقی مونده، این چند تا تلفن رو بشنویم تا ما بریم سراغ سوال این هفته‌مون.
مملکتمون یه جایی میذاشتم که نفت نداشته باشه چون بدبختیمون همش از این نفته، بعدم یه جایی میذاشتم که بارون زیاد داشته باشه که بدبختی خوشسالی نداشته باشیم.
فرق نداره ایران کجا باشه، مهم اینه که آدماش مثل آدمای جاهای خوب باشن.
یه 180 درجه ایران کامل میچرخونمش، اهواز بشه شمال، شمال بشه جنوب.
ایران همین جای خودش میذاشتم ولی کوچیکترش میکردم، معنی کوچیک بودن بفهم و اینقدر به غیر اذیت نکنم.
بله این بود تعداد دیگه از تلفن ها. و اما این هفته چون که موضوع برنامه‌مون شکمیه و رستورانی و کلا می‌خوایم بریم بیرون دیگه، یا تو خونه خسته شدیم که غذا خوردیم، می‌خوام بریم بیرون غذا بخوریم این هفته دوره هم. شما حالا یه وقتایی هم حالا مهمون رستوران رادیو پس فردا هم هستید، اشکال نداره. سوال کردیم و سوال میکنیم از شما این هفته، شما شنونده‌ای که الان داری صدای منو میشنوی، تو کدوم رستوران و چه غذایی رو دوست داری؟ خب نه اجازه بده کامل نیست هنوز. تو کدوم رستوران و چه غذایی رو دوست داری در این حد که به دست پخت مادر یا پدر گرامی یا همسر از گل بهترتون هم ترجیحش میدی؟ این بخشش مهمه، یعنی این که شما ترجیح میدی به جای اینکه اون دست پخت مادر یا پدر یا همسر، اون چیزی که اون دست پختی که همیشه همچی 65 میری سراغش، یعنی میری حمله میکنی میزنی تو رگ، خیلی هم حال میکنی، اون چه رستوران و چه غذایی کجاست، چیه، چه غذاییه که ترجیح میدی به این دست پخت خوبه؟ حالا اسم رستوران دیگه نیارین، دیگه تبلیغ میشه، به جاش مثلا از نشونی بدین، بگیم اون رستوران کثیفه تو خیابون فلان، اون رستوران تمیزه لوکس خوشمزه تو سر کوچه‌مون فلان میدون، چه میدونم. اگر البته میخواهید اسم ببرید ببرید، مشکلی نداره، در نهایت ما بوق میذاریم دیگه، جای اسمش تبلیغ نشه. اگه میخواین بوقی نشین دیگه، خلاقیت به خرج بدین، یه نشونه غیر مستقیم بدین که بوقی نشین، دستون درد نکنه. لطفا بگید چه غذایی و کدوم رستورانو به دستپخت مادر یا پدر یا همسر گرامیتون ترجیح میدید. fardo@radiofardo.com ایمیل ماست، 2420-6387-4150 SMS ماست، فیسبوک، گوگل پلاس، اینستاگرام، دیگه کجا بود؟ ساوند کلاود، اینا میتونید ما رو فالو بفرمایید. و تلفن های پیامگیرمون 2420-2211-2430-133 و 2420-226-21-79-39.
بیزارم نمیزارم که هر جوری دوست داری سر کنی، هی گفتم دوست دارم ولی تو نخواستی باور کنی، بیزارم نمیزارم که هر جوری دوست داری سر کنی، هی گفتم دوست دارم ولی تو نخواستی با
ترکی و کله پزی، دو میادگاه شکموهای ایرانی. آقا درست سر کوچه شما، امروز بریم سراغش. ببینید اصولا از نگاه ما، حالا ما که میگم ولی بعدا معلوم میشه کیا رو میگم، از نگاه ما انسان ها بر اساس میل و علاقه شون به کله خوری به دو دسته تقسیم میشن. یکی اونا که کله پاچه، یکی اونا که کله پاچه خورن، یکی هم اونایی که از شنیدن اسم کله پاچه هم حالشون بد میشه، میخوان گلاب بروتون بشن. حالا این دو دسته هم برای خودشون جامعه شناسی دارن که میشه حالا سر وقتش دربارش حرف زد. فهمیدین الان منظور از ما کیه؟ نفهمیدین؟ ای بابا من چند ثانیه بهتون وقت میدم روی پدیده یک کله پاچه تمرکز کنید، بعدم چراغا رو آقا خاموش میکنم اینجا. اونایی که کله خورن باشن، اونایی هم که از کلپچ بدشون میاد میتونن، نه یا اونا باشن دیگه، چیکارشون کنه؟ حالا یه کره نون پنیر سبزی مربای اولویه چیزی هست میدیم اونا میخورن دیگه، مهم دروب دوره هم بودنه.
اونایی که میرن تو اینجور مغازه ها غذا بخورن، اول برن یه تحقیق بکنن ببینن این چیزایی که بهشون میدن چقدر چربی داره، چقدر کلسترول داره، ارزش غذاییش چقدره. بعد برن اونجوری هیئتی سفارش غذا بدن و چشم بسته کل ظرف غذا رو ببلعن. من که میگم نصف مرگ و میرای ما ایرانی‌ها به خاطر خوردن همین غذاهای سنگین و غیر استاندارده. من همینجا پیشنهاد میدم مسئولین یه روز در سالو مثلا روز بدون کله پاچه اعلام کنن تا مردم بفهمن که دارن با خوردن این چیزا با خودشون چی کار میکنن.
کله خورها در قدیم در اکوسیستم شکمبارگی به جاندارانی کله خور گفته می شد که توی گوش دیگران آنقدر صحبت کرده مغزشان را دچار فلج موقتی می کردند. اما پس از گذشت قرون و آثار طولانی و شروع دوران سیرابیزویک در زمین، کله خورهای واقعی وارد اتمسفر شده و اکوسیستم را به خود اختصاص دادند. این موجودات معمولاً کله گوسفندهای بینوا را مال خود کرده، پوستان را قلفتی کنده و از شب تا صبح روی آتش می‌گذارند تا حسابی گل بخورد. و سپس زمانی که خورشید زیبا بر سطح اکوسیستم تابیدن می‌گیرد، به سمت سفره‌های حاوی کله پاچه خود حمله ور شده، با شور و هلهله خاصی به کله خوری می‌پردازند. شایع است که در هنگام کله خوری اگر کسی حتی با نیزه خرس کشی هم به یک کله خور حرفه‌ای حمله ور شود، او متوجه نخواهد شد و کاسه آب و مغزش را به سمت صاحب سفره گرفته از او مقداری گوشت صورت یا پاچه طلب خواهد کرد. یکی از مشکلات کله خوران حرفه‌ای همواره این است که چرا این جاندار یعنی گوسفند فقط دو چشم، یک زبان، یک مغز و چهار پاچه دارند. و آنها سال هاست در به در به دنبال موجوداتی هستند که حداقل 30-40 تا چشم و 50-60 تا زبان و مغز و پاچه داشته باشند. بعضی از محققین معتقدند که وجود نان سنگک در مراسم کله خوری در سطح اکوسیستم مسئله گریز ناپذیر است. برخی دیگر از محققین هم فکر می‌کنند که خوردن کله پاچه با قاشق و چنگال باعث بروز سوء تفاهم‌های جدی در سطح بیشه‌های کله خور می‌شود. دسته آخر هم دهانش تا خرخره پر از تیلیت آب و مغز است و حتی نمی‌تواند نظرش را به ما بگوید. کوفت بخوری الهی. And they stay there, and they stay there, and they stay there. Cause all I do is scream, scream, scream. And if you go in here, put your hands in the air, make them stay there. المثل ترینیداد توباگویی هست، میگه دروازه رو میشه بست ولی دهان بعضی از مقامات جمهوری اسلامی رو به زور هم نمیشه بست. میدونی اصولا دوستان فکر میکنن اگه حرف نزنن میان میگیرنشون، یا مثلا حالشون بد میشه یا مورد نفرین ابدی قرار میگیرن. مثلا سردار نجات مشاور فرمانده کل سپاه گفته که در جریان درگیری های سال 88 نیروی انتظامی از بازداشت شدگان با غذا و نوشابه پذیرایی میکرد و بعد اونا رو میبرد در خونه هاشون تحویل خونه هاشون میداد. حالا سوال ما از ایشون اینه که برادر نجات، ما البته شنیده بودیم که به خصوص از شیشه نوشابه خب تو بعضی از بازجویی‌ها توسط نیروی انتظامی استفاده منحصر به فردی میشه، کاری نداری؟ منتها نه به این شکلی که البته شما میفرمایید. بله آقا، اگه اینجوری بود خب یه ذره زودتر اعلام میکردید. من همه میمدن خودشون تسلیم میکردن دیگه. من فکر کنم بر اساس گفته های سردار یکی از تلاش های فتنه‌گران آقا این بوده اون موقع ها که برنامه غذایی نیروی انتظامی رو پیدا کنن ببینن چه روزای غذاش بهتره، همون روز بیان فتنه کنن. این چش سفیدا، مثلا روزی که چلو مرغ بوده حتما فتنه هم در کار بوده. در پایان من از طرف همه فتنه‌گرایی که با نوشابه و غذا ازشون توسط نیروی انتظامی پذیرایی شده تشکر میکنم، از این نیرو تشکر میکنم و انشالله قسمت بشه ما هم یه روزی نوشابه‌مون رو برداریم بیام خدمتتون جبران کنیم. بالاخره آدم میره میخوره، میدونی بعد پس بده دیگه، خب زشته دیگه. کامران ملک مطیعی سلام.
سلام فرشی جان،
اول هفتهت بخیر، خوبی خوشی؟
اول قربونت، اگه خوبه هفته اول خودت بخیر،
قربونت برم. کامران قبلا رکورد شایعه فوتو درگذشت دست آقایان معین و بهروز بوسوقی بود، هر چند وقت یه بار یه شایعه درست میکردن این بند خدا فوت کردن این دوتا هنرمند، حالا انگار رقیب جدید پیدا شده. البته همه هنرمندا همیشه سلامت باشن امیدواریم.
حالا فرشیدون یکی از کسایی که هر چند وقت یه بار الان تازه گیر شایعه درگذشتش بیرون میاد محمد علی کشاورزه. کشاورز خیلی از این ماجرات دلخوره، گفته خبرگزاری یکم تو کارشون دقت کنن، بعد راه دوری نمیره اگه این دقت انجام بدن. یه چیز بامزه هم گفته، گفته کشاورز که این کسایی که خبرسازی کردن و اینا، من با این حال مریضی که داشتم از خونه بیرون رفتم پلیس فتا شکایت کردم. یعنی اگه همین روزا مثلا پلیس فتا یه در به عنوان شایعه ساز فوتو استاد آورد جلوی دوربین اعتراف کنن که ما هم سایت های پورنو می ساختیم، هم خبر فوت استاد رو منتشر میکردیم، این تعجب نکنیم.
بسیار خوب کامران، واقعا این گیم آف ترونز میخواد سیاهی لشکر بگیره واسه سیزن جدید، سیزن پنجه؟ چون این بچه ها دیدم میخوام برن بعد برنامه ثبت نام کنن، میخوام برم. تو خبر داری چیه داستان؟
آره راستش این سری پنجم بازی تاج و تخت که خیلی هم پرطرفدار مخصوصا در آمریکا قراره تو اسپانیا فیلم برداری بشه و کمپانی اسپانیایی که هماهنگ کننده این قضیه است اعلام کرده 10,000 نفر به عنوان سیاهی لشکر برای بازی فیلم مجموعه ثبت نام کردن، اونم ظرف 24 ساعت. حالا اگه فکر کنید به بچه‌ها میرسه دیگه خوب دارن ثبت نام.
حبیب شنیدیم دستگیر شد، چی بوده این ماجرای دستگیریش؟ واسه چی گرفته بودنش؟ اصلا بعد واسه چی آزاد شد؟
بله تا جایی که تو خبرها اومده بود گویا حبیب برای انتخاب لوکیشن برای ویدیو کلیپی که قراره بسازه میره ماسوله، اونجا یه چند تا از این مامورای اطلاعاتی.
کجا؟
تو ماسوله.
آها آها ماسوله.
آره بعد این مامورای اطلاعاتی بدون اینکه حکمی چیزی داشته باشن میانا دستگیرش میکنن. خلاصه حبیب هم اعتراف میکنه و به خاطر این اعتراف سریع میبرنش دادسرا، اونجا وقتی میبینن اصلا چیزی نبوده آزادش میکنن. بعد جالب اینه که پرسنل دادسرا، سربازا و مردمی که اونجا بودن همه با میستن با حبیب عکس یادگاری میگیرن. آره اون وقت حبیب متعجب یه چیزی نوشته، گفته که متعجبم که تو سرزمین مادریم بدون دلیل بازداشت شدم، بدون دلیل هم آزاد شدم.
عجب، بسیار خب. ممنون متشکرم ازت کامران، باید خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا خدا
و به باره برف رو میشنویم با صدای حبیب.
به باره برف، به باره برف سنگین بر مزارش، به باره برف، به باره برف خمگین بر مزارش. به من میگو برف من می‌گفت اگه آروم بباره بباره برف بباره برف سنگین برم
فوقلاده فوقلاده روزنامه روزنامه فوقلاده روزنامه امروز فوقلاده
پیشخور آرمان به نقل از هاشمی رفسنجانی تیتر زده جوانان بدون نشاط رشد نمی کنند. کی گفت آقا ما رشد نکردیم؟ حالا فقط یکم کج و گوله رشد کردیم دیگه. ابرار به نقل از یک نماینده مجلس تیتر زده راه کنترل جمعیت زور و تهدید نیست.
رفیقمون ظاهرا توجیه نیستن، قرار جمعیت بی کنترل بشه نه اینکه کنترل بشه. که دقت کنید آقا لطفاً.
ابتکار به نقل از سردار فیروزآبادی موظفیم با تمام توان به دولت کمک کنیم.
سردار جان به نظرم شما کمک نمیخواد بکنین، فقط با نصف توان وایس این جلو اونایی که نمیذارن دولت کار بکنه همین کافیه. کارو قربونه.
تفاهم پرداخت هزینه اقامت نخبگان مقیم خارج.
شونه من آقا دستون درد نکنه. خب الان شما رو حساب بدم یا بعدن؟ کی بدم؟
جهان اقتصاد تیتر زده آغاز توزیع سبد امنیت غذایی.
دشمن تعمیری هم متخصص تعمیرات مسائل غذایی. چی هست حالا غذاشو کجا باید بگیریم؟ یه ندا بده گشنمونه به خدایه.
خب ایزو بدید شنوندگان عزیز توجه شما رو جلب کنم به برنامه‌ای که توسط همکارم آرتا تهیه شده با نام ماه شکر.
تو به جای منم داری زج میکشی، یکی عاشقته که تو عاشقشی. تو به جای منم پر غصه شدی، نزو خسته بشم نگو خسته شدی.
خوب مخاطبین عزیز، اکنون در کنار من یک انسان موفق قرار داره، یه بازیگر بزرگ که حتی به نظر من این شانس رو داره که برنده جایزه اسکار باشه. معرفی میکنم، شهرام بادان، بازیگر ده ها فیلم و سریال مطرح. شهرام جان خوش اومدی به برنامه ماه شکر.
من خوشحالم که اینجا هستم، از طریق برنامه شما میتونم با هوادارم دیداری داشته باشم.
منم خوشحالم که تو اینجا هستی. خب شهرام، میدونم که تو از بچگی اینجوری نبودی، میشه برامون بگی بچگی چطوری بود؟
آره خب بچگی من متفاوت بود از بچه دیگه، خیلی متفاوت بود. من تو محیط خیلی متفاوتی بزرگ شدم.
خب از اون محیط برامون بگو، مثلا بابا چه نقشی داشت اونجا، مامان چی کار میکرد؟
راستش باید بگم من پدرم و مادرم اصلا ندیدم، یعنی پدرم قاچاقچی بود، یه بار که محموله رو با خودش به خارج از کشور بود دیگه برنگشت دیگه. مادرم هم منو ول کرد کنار خیابون و رفت زن دوست بابام. خب شد.
آه آه. خب این یعنی چی؟ چرا مادرت رو به خودش نبرد؟
مادرم فکر میکرد من باید پای خودم وایسم تا بفهمم زندگی چیه.
آها، و تو اون موقع چند سالت بود؟
من 5-6 سال نبودم.
خب من فکر کنم که یه ذره زود بوده. خب تو پس رسما بیچاره شدی، پسر بچه 5-6 ساله کنار خیابون بدون پدر و مادر. راستی خواهر برادرات چی؟ اونا چی کار میکردن؟
اونا از من بزرگتر بودن دیگه، مثل من کنار خیابون نموندن، رفتن تو پارک زندگی کردن.
خب من که واقعا الان اشک توی چشام جمع شده و بغض گلمو فشار میده، ولی خودمو کنترل میکنم. میدونم که شما شرمنده و بیننده این برنامه هم الان دارین زار زار گریه میکنین. شهرام تو چرا به حال خودت گریه نمیکنی؟
به من قد توی کودکی و نوجوانی گریه کردم دیگه، قدرت اشکیم از بین رفت، اشک چشم خوش شد.
خب
اصلی ترین مشکلم میدونی چی دیگه؟ برای بازیگری الان مشکلم نمیتونم گریه کنم دیگه.
خب مطمئنم که الان مخاطبان این برنامه دارن به جای تو اشک میریزن و گریه میکنن. پس تو واقعا بیچاره و بدبخت و تنها بودی، واقعا جالبه. خب فاصله از اون شهرامی که اون موقع اونقدر بیچاره و بدبخت و فقیر و تنها و درمونده بود تا این شهرامی که الان جلوی من نشسته خیلی زیاده. تو این فاصله چه اتفاقی افتاده؟
خیلی اتفاقا خیلی بدبختی کشیدم.
برامون بگو از بدبختی ها و فلاکتی که کشیدی برامون بگو شهرام.
تو چند وقت من تو کارتونم گیرم نمیمد تو کارتون خواب بشم، تو جوب میخوابیدم. تا اینکه یه روز صبح تو جوب خواب بیدار شدم دیدم آب من ورده یه جای خیلی خیلی قشنگ.
خب نمیخوای بگی که توی جوب آب خفه شده بودی و رفته بودی بهشت، چون تو الان زنده ای شهرام.
نه بعدا فهمیدم آب جوب من آورده جلوی خونه استاد انتظاری.
بذار بقیهش رو من حدس بزنم. استاد اومد در خونه تو رو تو اون حالت بدبختی و بیچارگی دید، بعد با لگد از خونش دورت.
نه استاد اینطوری نبود. ببین منو که دید بهم گفت پسر نمیدونم چرا ولی من یه استعداد غریبی توی تو میبینم، از امروز تو مسئول حمل کیف منی، هر جا میرم کیف من رو با خود میاری.
چه جالب. و تو فکر کردی که چقدر آدم بدبخت و بیچارهی هستی که بعد کیف استاد رو حمل کنی؟ سنگین بود نه؟
آره خیلی. اما این کار باعث شد من با استاد برم سر صحنه فیلم ها، این یادمون نره. بعد یواش یواش خب با عالم سینما اینطوری راه پیدا کردم دیگه.
خیلی خوبه. مخاطبین عزیز دقت کنن، یه پسر بچه خیابونی بدبخت بیچاره تنها این شانس رو پیدا میکنه که بره پشت صحنه فیلم ها. خب اولش چه نقشایی رو بهت پیشنهاد کردن؟ من میدونم ولی میخوام که خودت بگی.
من میشه نگم اینو.
یعنی به یاد آوردنش انقدر حالتو بد میکنه؟
آره.
انقدر که حتی شاید الان گریه کنی جلوی این همه آدم؟
آره حالمو خراب میکنه اصلا. یعنی
آها، البته که میتونی نگی، ما اصلا نمیخوام کسی رو اجبار کنیم، اما بذار من کمکت کنم. تو رو توی ماشین میذاشتن؟
آره من میذاشتم.
مثلا وقتی که میخواستن یه ماشینی رو سر صحنه چپ کنن تو رو میذاشتن توش؟ آره
آره واقعا من خیلی پیله میکردم کار یاد بگیرم، از دستم کلافه میشدم، میخواستن اینجوری از دستم راحت بشم.
چقدر جالب، چقدر جالب. یه پسر بچه بدبخت بیچاره بی کس بی همه چیزو مینداختن توی ماشینی که میخواستن چپ پش کنن. خب بعد چی شد؟
داغون شدم، چند جای بدنم شکست. من بخشت اما نمیبردنم دکتر دیگه، اما خوب شدم. استاد وقتی دید جون سالم به در بردم بهم گفت تو استعداد خاصی داری. از اونجا من شروع به روش کرده، همونجا بود که
نکته همینجاست. مخاطبین عزیز ماه شکر، یه پسر بچه یه کنار خیابونی شب و توی جوب میخوابیده، بدبخت، بی پول، بی همه چیز، یهو تبدیل میشه به اینی که الان هست.
میشه تمومش کنیم دیگه، من یکم حالم بد شد با یادآوری مخاطر.
حتما، ما اصلا نمیخوایم تو رو به چیزی وادار کنیم. اما سوال آخر، شهرام فکر میکنی چی باعث شد که از بدبختی در بیای؟
نمیدونم، شانس شاید.
نه من مطمئنم دعای پدر مادر پشت سرت بوده که تونستی موفق بشی.
نه خواهی که پدر مادرم نداشتم، سه گفتم به چی.
و مهمتر از اون، اون خلوصی که توی لحظه های افطار و سحرت داشتی، غیر از اینه؟
چیز آره احتمالا. آره دیگه، به من حالم خیلی بده، من خوب گرگی کنم.
بله و شهرام گریه میکنه. شهرام عشق بریز برای بدبختی هایی که کشیدی. گریه کن، گریه قشنگه، گریه مال دل تنگه. خانم ها آقایون، چشمه خشک شده عشق شهرام تر شد و مثل یک رود خروشان توی برنامه ماه شکر جاری گشت و این چیزی نیست جز معجزه برنامه ماه شکر. تو این لحظه های عزیز با شهرامی که توی زندگیش اون همه بدبختی و بیچارگی و بیخانمانی و تحقیر و شکستگی کشیده، شما رو به خدا میسپارم. یادتون باشه که اشک چشماتون رو حروم نکنین، اونا رو برای ما توی شیشه بریزین و به نشانی برنامه ارسال کنین. ماهتون شکر.
شاید تعبیر رویای تو باشد همیشه بغض تو دنیامو لرزوند، هوای گریه هامو داریانه، یه عمره که فراموشت نکردم، منو به خاطرت یاریانه.
با سلام و علیک، توجه شما را به بخش خبری 21 شنبه شب مصادف با اولین روز سومین هفته از ماه مبارک رمضان الحرام جلب می نمایم. نخست سرتیتر مهمترین خبرها. بالاتر بودن هزینه های خانواده های ایرانی از درآمد آنها طبق گزارش جدید منتشر شده توسط مرکز آمار ایران و تشکرهای گسترده آهاد مردم از این کشف بزرگ و غیر منتظره و باور نکردنی مرکز آمار کشور، اعلام پرداخت پول نقدی از جانب وزارت نفت به بابک زنجانی در زمان دولت قبلی و اظهار نظر اخشار دلسوز مملکت مبنی بر این که بابا خب حتما جایی میرفته پول تو جیبش نبوده دستی گرفته حالا پس میده، و کاهش تابلوهای پارک ممنوع و حمل بابجرثقیل در کلان شهرها برای مبارزه با مشکل جای پارک و درخواست اخشار لایکش جامعه از پلیس با این مضمون که با کلن این تابلوهاتون رو جمع کنید آدم با خیال راحت کارش بکنه برو تو خیابون. مهمترین عناوین خبری امروز و امشب را تشکیل می‌دادند اینک مشروع اخبار. در میزگردی که در شبکه خبر سیما برای رفع مشکل بدحجابی برگزار شد، یکی از خانم‌های متخصص روانشناسی گفت
آدم‌ها سه دستن، سه تیپ مختلف: یک، آدم‌های سمعی، دو، آدم‌های بصری، سه، آدم‌های لمسی.
در ادامه وی، یعنی همین کارشناس بدحجابی، ضمن تأکید بر این که برای هر کدام از این دسته‌ها باید به شکل خاصی حجاب را تبلیغ کرد، با زدن مثالی تلاش کرد که ویژگی‌های این سه دسته را برای مخاطبین به خوبی روشن کند.
مثلا شما اگه تولدتون باشه اگه سمعی باشید دلتون میخواد همسرتون جمله خیلی قشنگی به شما بگه، اگه بصری باشید نوع کادو براتون مهمه، اگه لمسی باشید حالا رفتارهای عاطفی خیلی مهم هستش.
پس از این یکی از کارشناسان امور لمسی کشور به خبرنگار ما گفت با توجه به دستبندی ایشان به نظر میرسد برای رفع مشکل بدحجابی تنها چاره‌ای که برای نظام باقی مانده است انجام رفتارهای لمسی است. پس بنابراین لازم است مسئولین امر از این پس با انجام امور لمسی چون چک، لگد، کله تو صورت و هل دادن بدحجابان را به شکل مناسبی توجیه کنند تا دیگه از این غلط ها نکنند. همینک توجه شما را به پیغام های ضبط شده و روی مشکلگیر برنامه جلب نموده، پس از آن با هم به سراغ کارشناس مشکل رفع کن برنامه خواهیم رفت.
الو داش، ما رسانه ها خواهش میکنیم به خاطر حفظ کانون خانواده هم که شده اقعی عکس غذا و دارو نشون ندن دیگه، این بچه های ما میبینم یا پدر بارو در میاره درو نفسش از جا گرم در میاد مواده داره بشقا به برنجشون میده اسمت تلویزیو دبا مستم تو شکه.
الو ببخشید، من میخواستم از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست کنم که این حق رو به خانم ها بدن که در صورتی که غذا درست کردن و دیدن که همسرشون بیرون غذا خورده برن و بدون هیچ مشکلی طلاقشون رو بگیرن. وا، یعنی چی خجالتم خوب چیزیه آقا.
الو آقا اجازه، ما با مامان ما هی برای ما غذاهای بدمزه درست میکنن، میگوید اینها مقوی هستن بخور زودتر بزرگ بیشی، اما ما میخواییم غذاهای خوشمزه رستوران رو بخوریم، اصلا هم نمیخواییم بزرگ بشیم.
خب کارشناس برنامه روی خط هستن. جناب کارشناس، نظر شما درباره تلفن اول چیه؟ یعنی همون دوستی که میگفتن رسانه ها مواد غذایی رو نشون ندن و این حرفا.
بله، به نظر ما این آقا مورد داشت و به قصد سیاه نمایی این تماس را گرفته بود و همین الان آدرس ایشان را دادیم همکاران برن بررسی بکنن.
عجب.
اگر مورد سیاه نمایی بود همونجا در محل ایشان را به خاک سیاه بنشانند.
اوچ خشن.
بله.
و اما تلفن دوم، اون خانومی که حق طلاق میخواستن اون ایشون.
خب واقعا باعث تعصب صفه و این خواهرمون از طریق معرفت و کمال درفت دادن که حتما باید اقدام بشه.
بعد چی هست بعد این طریق معرفت و کمال جواب باشه؟
بله، عرض کنم در تعلیمات ما رسالت زن اینه که از همسرش تبعیت کنه. و در هر صورت اگر شکم همسرش سیر نیست
عجب.
سیرش بکنه. و اگر سیره
رضایت بده و بعد مقدمات امر فرزندآوری را برای اون فراهم بکنه. البته به اون برادر هم توصیه میکنیم که بلی. عدالت را بین غذای منزل و غذای بیرون بلی. رعایت بکنه.
درستی. پس با این حساب این خانم هم الان در حال بررسی هستن دیگه توسط همکاران شما دیگه.
بله انشالله خدمتشون میرسیم. نه این مورد فوری نبود، حالا به موقع.
بله. و مورد آخر اون تلفنی که این پسر بچه زنگ زده بود درباره غذاهای بدمزه مامانش بل. میگفت اون
حقیقتا دستپخت مادر از بهترین دستپخت‌های خودمون. همین الان برای افطار از منزل مادرمون غذا گرفتیم، خیلی هم خوشمزه هست و ما خب داریم استفاده میکنیم و باید در این مورد
آخه این تلفن رو خاموش نکنید.
بله یک لحظه ببخشید. بله این تلفن رو من الو. سلام علیکم حاج خانم، من بعدا با شما تماس بگیرم سر برنامه ام.
چی شدی؟
چه؟ خب چرا انقدر شما عصبانی هستی؟ این حرفا زیبنده شما نیست که. بله غذای مادرم.
ای
خب من یک چیزی گفتم، این در جهت پاسخ به یک سوال یک از این چیز بود. من یک پست پست دستپخت شما را به سمت پست دستپخت مادر که نمیدم که ای خود بر سر اشتباه شد. نه حاج خانم شما اشتباه شنیدید.
دمت گرم. تو اینا ولی حاج خانمشون از پسشون بر میاد. بله با تشکر و توجه و بردباری شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر. خدا نگهدار. خوردی؟ یه بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، این دفعه زدی به جدول ملخکه. دارم حال میکنم. جرأت داری حالا برو خونه. حالا جرأت داری برو خونه. ایوان
پای کله خوری. تریپ اول درون منزلی. آقا خانم آقایون، خوردن کله پاچه در منزل البته خیلی میتونه بهداشتی و تر و تمیز باشه، ولی دوتا مسئله داره. یکی این که اولا مراحل پخت کله خیلی طولانیه. مثلا شما اگه بخواید صبحونه کله پاچه بخوری، این کله بیچاره تا صبح، از شب تا صبح بعد به قولتون قابلمه دیگه. بعد هم این عملیات غلیدن کله پاچه بوی آقا تولید میکنه لامصب. بد بویه، بد. این جوری که خیلی از عشاق کله پاچه اصلا این یه رقمو اصلا نیستن، یعنی از این بوه فراریه. در مورد اون بهداشتی بودن ماجرا اینو بهتون بگم که اگه یک بار، فقط یک بار تجربه پاک کردن کله گوسفند رو به شخصه و داخل منزل خودتون پشت سر گذاشته باشین و به عمق ماجرا همچون تهمه های پک و پوز و دک و دماغ جناب گوسفند پی برده باشین، عمرن دیگه پاتون رو تو هیچ کله پزی نمیذارین. واقعا فکر میکنی کله پزه حوصله دارن روزی چه میدونم 2300 تا کله رو اونجوری که شما یه دونه یه دونه تو خونه تمیز میکنین پاک کنن؟ معلومه که نه. ولی خودمونیم ها، اون کلهی که بیرون میزنیم آقا یه مزه ای داره، یه مزه دیگه ای داره، خوشمزه تره. حالا چرا؟ خیلی دنبال دلیلش به نظرم نگردین، چندان میدونی خیلی این دلیله با اون بهداشت مهداشت و اینا جور در نمیاد. کله خوری تریپ دوم برون منزلی نوع اول. چی شد؟ این تریپ البته که خب تو کله پاچه‌ای صورت میگیره خوردنش، ولی کله پاچه‌ایش از هموناست که تو همه جا پیدا میشه. یه مغازه معمولی با لامپای نئون سبز دم درش، یه دیگ پر از کله پاچه و یه چند تا میز میسندلی ساده و اینجور کله پزی تو اکثر محلات شهرهای مختلف ایران وجود داره و خب سرویسی که میدن هم میتونه خیلی خوب باشه، هم میتونه در حد کلا بی خیال بهداشت و اینا باشه دیگه. بستگی به شما داره چقدر در راه کله خوری بهداشتی عمل میکنید و کجا میرید. تریپ سوم آقا برون منزلیه. اینم تریپ کله خوری منتها نو دومه. برون منزلی نو دوم. برو کله پاچه یا اون مدلایی هستن که کلپش رو در لولی خیلی های کلاس و تر و تمیز همش تو چشمی ها به مشتری تحویل میدن. معمولا هم خیلی شلوغن و خیلی از کله خورای حرفه‌ای هم میدن اونجا رو پاتو خودشون کردن و بعد وقت بگیری و نمیدونم تیبل رزرو از این حرفا. مشاهده شده حتی بعضی از عشاق کله خور
برای اولین بار در این مکانهای تر و تمیز با ما آشنا شدن، که خب به همین دلیل هم میشه امیدوار بود که این عزیزان حداقل در زمینه کله خوری با هم تفاهم دارن به اندازه کافی.
آخ فرشید جان، گفتی من به عنوان آدمی که سابقه ای دیت گذاشتن تو همه جور دارم، یه بار تو یکی از همین کله پزیایی با کلاس با یکی آشنا شدم، اما قرارمون به دفعه دوم نرسید. میدونین چرا؟ چون علایق کله پاچه هر دومون یکی بود. من عاشق چشم بودم، اونم بود. من از مغز متنفر بودم، اونم بود. من گوشت صورت رو در حد پرستش دوست داشتم، اونم داشت. خب اینجوری نمیشد دیگه، همیشه باید سر این چیزا با هم دعوا میکردیم. به همین خاطره که از اون به بعد من وقتی تو کله پسی کسی به هم پیشنهاد دوستی میده، اول ازش میپرسم تو کله چیا رو دوست داره، بعد دربارش تصمیم میگیرم.
الو سلام بابا جو، قربونت برم جونم، دلت تنگ شده واسه فدوش بشم من؟ چی میخوای بابا؟ زولبیا؟ ای شیطون، پس زولبیا بخوای دلت واسه من تعینت شده؟ ای به چشم میخرم برات چشم. ببین بابایی من سر کارم. آره ببین رو موتلم، ببین اومدم خونه برات میارم دیگه بابایی، من مشتری دارم پشت خط، قربونت برم به جون بابایی میخرم دیگه. باشه خدافظ خدافظ. الو سلام بفرما، اینجونم تعمیری هستم در خدمت. یخچال خونه آن جیگرکی داشت به آدرس اومدم، اصلا مهم نیست چه شما اومدم. ببین آره باشه دیگه، میام اونجا ردیفش میکنم، دمت گرم. ببین اس ام اس کن جلدی اومدم، قربونت خدافظ. چون جیگرکی بریم یه دلی اعضا در میاریم. و بابا سنبل کاری چی؟ من با 20 سال سابقه توی این کار میام کارمو سنبل کنم؟ ولی ببینم من به تو نصیحتی یخچال عمرش کرده جون. بله این چیزا هم عمر دارن دیگه، فنفه 300 سال عمر میکنم بعدم به خاطر تکراری شدن قیافشون من بندازشون دور نمیشه دیگه. میدونم من بگم ببین بچه ها از اون بر برات یخچال مخصوص جیگر بفرستم بیاد، خوب نیست؟ ای فیلی هم از سوار تو این یخچال درواده آقون نگه میداری آقا نوکرتم. درست آدم با دل و جگر اینجوری برخورد کنه؟ بله داشت. ببین یه چیزی بهت بگم یاد ناراحت نشی ها، ببین جگرکی حرمت داره، ما که پای ثابته جگرکی هستیم کلی خونه دل خوریم تا این سند به اینجا رسیده دیگه. جان نه من جگرکی ندارم، ولی سر و تمو بزنی تو جگرکی پیدا میکنی. آره دیگه بچی اینه که دیگه اصلا روی سر تعصب پیدا کردیم. اصلا جون من این جی اس ها و خواهکار ببین داره باهات حرف میزنه، مناجات میکنه، شعر میخونه. نه این کار نیستی دیگه، نو کردم جیگرباز نیستی، نمیگیری من چی میگم. آره با ردیفه یخچالت، ردیفه ببین یاد در چی گفتم. به 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 ببین او با عوام خوبه تو مغازه هست، این جیگران میان اینجا جیگر میخونن، چی جیگر تو جیگری بشه. بزن داشه 7-8 سیخ از همش بزن دیگه، طاقت نرم. بزن اونم بزن. نه بابا افطار نکردم جونتون، جودم نار خوردم، معده‌ای داره فغان میکنه. بتابون اونو بتابون نسوزه، خواهک بذار سه تا خواهک بذار بتابون ده بابا عیز من سوخت ده، بتابون دیگه اونو لامستم.
گاهی وقتا که به تو فکر میکنم دلم از این که نباشی میگیره، واسه من یه آزادی تویی، هر پرنده توی قفس میمیره. تو بدون زندگی با تو رویایی میشه، قصه عشق ما چه تماشایی میشه. تو بدون زندگی با تو رویایی میشه، قصه عشق ما چه تماشایی میشه. Oh, 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 oh
بله آقا، توی ایران جیگرکی ها جایی هستن که در خیلی از موارد جوان ها دور هم جمع میشن، میگن دوش دو تا دل سه تا جیگر دو تا خواک بذار، بعد میشینن دور هم به گپ زدن. یعنی میخوام بگم جنبه پاتوقی جیگرکی ها خیلی پررنگه. البته بعضی از اونایی که یکم قدیمی تر هستن میگن که یه جیگرخور حرفه‌ای جیگر نمیخوره مگه اینکه این استکان عرقش هم کنارش باشه، ولی الان متوجه میشم که استکان در مکان‌های عمومی فقط واسه چای خوردن مورد استفاده قرار میگیره، دیگه ما شرمنده ایم دیگه. در هر صورت دلخوری و قلب زنی و فعالیت در زمینه ترکوندن جیگر سفید و جیگر سیاه یکی از علایق جدا نشدنی ما ایرانیاست که به نظرم باید مسئولین خیلی تلاش کنن، اونم مثل تخت جمشید آقا جان به عنوان میراث فرهنگی تو یونسکو ثبتش کنن. خب چرا که نه، پس بعد یه کشور دیگه میاد اعلام میکنه دل جیگر هم میراث ملی اوناست، اون موقع چه خاکی به سرمون بکنی؟
آقا خودم سرور همه تونم، انده همه پیش بینی کننده ها و همه بیان لاگ بندازن، بفهمین لاگ بندازین.
بابا خدا درست پیش بینی کردنم جنبه میخواد.
فری برز چرا اینجوری شد؟ این جنبه نده. حالا دیگه ما این آرتا رو نمیتونیم جمعش کنیم. یه بار پیش بینی کرد. سلام.
بله سلام، سلام به همگی. فرشید جان فقط اینو میشه گفت، بعضی از تیمای بزرگ که زودتر حذف شدن مثل انگلیس و ایتالیا یا حتی اسپانیا شانس آوردن که مثل این برزیله نشدن، فاجعه بار نبود. یه تیمایی هم مثل کاستاریکا و کولومبیا، مکزیک، شیلی، حتی بلژیک و الجزایر، حتی ایران خودمونم خیلی تیمتر بودن نسبت به اون تیمایی که گفتم. انگیزه بازیکناشون بالاتر بود، نقش مربیاشون. آلمان رو دیدیم در مقابل برزیل تو تمام دقایق بازی برنامه داشت، حتی 6-6 نیمه دوم جلو بودن، اونجوری با اشتها برای گلزنی پیش می‌رفتن. از همه مهمتر اعضای تیمم همدل بودن و الان به غیر از قهرمانی به هیچی دیگه فکر نمی‌کنن.
درست،
من فکر کنم آرتا اگه با این سبک پیش بره نچه بازی فینال هم درست حد بزنه دیگه پیرنش به مسی هم نمیده.
چرا به مسی میدم ولی به شماها نمیدم؟ بله من کلی طرفدار دارم، کلی هم زنگ زدم میدم به یکی از اونا پیرن.
ولی باز چی شد سرنوشت اون پیرن مسی راستی؟
من فکر میکنم که مهداد پولادی و جواد نکونام قرار پیرن مسی رو بعد از بازی با آرژانتین که گرفتن تو یکی از این حراج ها به نفع بچه های سرطانی تو تهران بفروشن. البته نمیدونم که خود مسی اینو میدونه یا نه، یا از اون اجازه گرفتن، ولی خب به هر حال کار خوبیه.
بسیار خوب. بازی امشب هم که برزیل هفتایی شده و هلند همیشه ناکام، خیلی سریع اگه بهمون بگو که به نظرت چی میشه امشب؟
یه بازی حیثیتی برای هر دوتا تیم، مخصوصا برزیلیا که اگه این بازی رو ببازن فاجعه بار این جام جهانی رو تموم میکنن. هلندیا البته همیشه مغبون بودن تو این مراحل اما به کمتر از سومی رضایت نمیدن. خیلی جالبه جدار آریان روبن با خط دفاع برزیل، من فکر میکنم یه بازی خونی باشه، انگیزه موج بزنه و مربیان مخصوصا رو نیمکت بتونن یه کارایی بکنن که هوادارا رو خوشحال کنن.
بسیار خوب، ممنون و متشکریم ازت و بازی رو میبینیم تا فردا. باید خداحافظی میکنم.
تا فردا، خدا نگهدار.
این روزایی که میگذرونیم روزای خوبی نیستن، میگم از چه لحاظ. فقط کافیه تلویزیون رو روشن کنین یا صفحات روزنامه رو ورق بزنین یا دو سه تا سایت اینترنتی رو بالا پایین کنین تا ببینین که چرا میگم حال دنیا این روزا اصلا خوب نیست. دنیایی که بی‌رحمی‌هاش اصلا کوچیک و بزرگ نمیشناسه، دنیایی که کودکی دیگه هیچ مسئولیتی نداره توش، دنیایی که آدما وقتی لجشون در میاد خیلی راحت یه دکمه رو فشار میدن تا چند ده کیلومتر اون طرف در ده ها نفر بمیرن، ده ها کودک و زن و مرد. این وسط هم ما چه توی فلسطین، چه توی اسرائیل، چه توی عراق و چه افغانستان و چه تو هر جای دیگه دنیا کسی نیست تا جواب یه سوال رو بده. این سوال که وسط این قوقای بغض و بخل و موشک و راکت و گلوله، گناه بچه ها چه؟
دلگیرم از دنیایی که غرق شبی بی انتهاست، دلگیرم از دنیایی که غرق شبی بی انتهاست، دنیای تلخی که هنوز بازیچه خودکام هاست. هر کس به نام امنیت جهانو به خون میکشه. لالایی هر کودکی صدای بمب و ترکشه. گناه بچه ها چیه که دنیا انقدر سیاست؟ که جنگ و فقر و بیکسی تقدیر تلخ ملت هاست. گناه بچه ها چیه؟